رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم می کنم. در سال 2022 در تاجیکستان 69 نابالغ دست به خودکشی زدند. اداره امبودسمن کودک می گوید که این آمار در مقایسه به سال 2021 4 مورد کمتر است، اما تشویش آور می ماند. از این شماره 38 نفر پسر و 31 نفر دختر بودند. به گزارش سالانه امبودسمن کودک در تاجیکستان 6 نابالغ بیماری روحی بوده، 63 مورد دیگر خودکشی نورسان معلوم نیست. خودکشی جوانان و کودکان و نورسان در تاجیکستان در گذشته نیز مورد نگرانی جامعه شده است. یک پژوهش بنیاد کودکان سازمان ملل متحد در سال 2017 معین کرده بود که سبب اساسی قصد به جان خود کردن نورسان و جوانان بی‌توجهی والدان، بی‌خبر بودن از حال و دنیای آنها و محروم بودنشان از نوازش و مهربانی است. ارتش اوکراین روز 11 ایون خبر داد که جنگ سخت در شرق این کشور جریان دارد. نیروهای روسیه کوشش دارند منطقه های قسمان اشغال شده لوهانسک و دنیتسک را پر زیر نظارت گیرند. ستاد کلی نیروهای مسلح اوکراین روز 11 ایون گفت مبارزه شدید دوام دارد و دشمن برای تصرف پوره لوهانسک و دنیتسک تمرکز کرده است. در همین حال ارتش اوکراین برای بازپس گرفتن قلمروهای اوکراین که از طرف روسیه اشغال شدند، حمله جوابی را به راه ماند. پرزیدنت ولادیمیر زلنسکی روز 10 ایون اعتراف کرد که حمله جوابی در انتظار آغاز شده است، اما نگفت که در کدام مرحله است. حمله جوابی با رخنه شدن سربند نیروگاه کخوفکا در رودخانه دنیپر مشکل شد. باران و شمال سخت در شمال شرق پاکستان سبب مرگ 27 نفر از جمله 8 کودک شده است. طوفان شامی 10 ایون در 4 ناحیه ولایت خیبر پختونخوا سر زد. تیمور علی خان سخنگوی اداره حالتهای فوق‌العاده خیبر پختونخوا روز 11 ایون به فرانس پرس گفته است کمش 12 نفر هنگام چپه شدن بام و دیوار خانه جان دادند. در ناحیه بنو 15 نفر از جمله 5 عضو یک عائله مردند. به قول او زیاده از 140 کس جراحت برداشته، زیاده از 200 چاروا تلف یافت. سروزیر کانادا روز 10 ایون هنگام سفر اعلان نشده به کیوف تخریب سربند کخوفکا را در جنوب اوکراین که زیر نظارت نیروهای روسیه بود محکوم کرد. جاستین تریدو همزمان به اوکراین وعده یاری بیشتر نظامی داد. او گفت که بسته نوی کمک‌ها از 375 میلیون دلار آمریکایی عبارت خواهد بود. تریدو افزود کانادا در آموزش دادن خلبان‌های اوکراینی برای استفاده از هواپیماهای جنگی F-16 نیز سهم خواهد گرفت و افزود که مردم اوکراین مطمئن باشند که تا زمانی که لازم است کانادا به پشتیبانی سیاسی، مالی، بشردوستانه و نظامی خود ادامه خواهد داد. ایمانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه به همتای ایرانیش ابراهیم رئیسی درباره عاقبت‌های فرستادن درون یا هواپیماهای بی‌سرنشین به روسیه هشدار داده است. دفتر مطبوعاتی مکرون گفت که او روز 10 ایون با رئیسی تلفنی گپ زد. به اطلاع منبع، پرزیدنت فرانسه خواسته است ایران فرستادن کمک را به روسیه در جنگ ضد اوکراین فوراً بس کند. بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایالات متحده و اوکراین میگویند که انتقال هواپیماهای بی‌سرنشین ایران به روسیه خلاف قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل از سال 2015 است. روسیه در جنگ ضد اوکراین از هواپیماهای بی سرنشینی ساخت ایران زیاد استفاده می کند. بر اثر تخریب سربند نیروگاه کخوفکا در اوکراین تقریبا 700 هزار کس از آب آشامیدنی محروم شدند. مارتین گریفیتس معاون دبیر کل سازمان ملل به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است گپ درباره آدمانی میرد که هم در حدود زیر نظارت اوکراین و هم در منطقه های اشغال شده از جانب روسیه هستند. رهبر اداره نظامی ولایت خرسان الکساندر پروکودین گفت 2716 نفر را به جای امن کوچاندند. وزارت کارهای داخلی اوکراین روز 10 ایون خبر داد که بر اثر آمدن آبی زیاد 4 کس جان باخته و 27 کس دیگر بی‌درک هستند. این معلومات تنها منطقه های زیر نظارت اوکراین را در بر می‌گیرد. شماره حقیقی قربانیان می‌تواند از این بیشتر باشد. به گفته اختیاریان یا رضاکاران سرنوشت زیاده از 300 نفر در حال حاضر نامعلوم است. سربند نیروگاه کخوفکا روز 6 ایون بر اثر ترکش رخنه شد. اوکراین و روسیه همدیگر را در این کار متهم می‌کنند. و تیودور کچینسکی مشهور به لقب اون بومبر در 81 سالگی در زندان ایالت کارولینای شمالی درگذشت و از آخری سالهای 1970 تا سال 1995 توسط پشت به آدمان تجهیزات ترکنده خود ساخت فرستاده این معرکه را اعتراض به ضد جامعه معاصر صنعتی میدانست. بر اثر ترکشی بمب های فرستاده او 3 نفر جان باخته 23 کس زخمی شدند. جستجوی او 12 ساله ادامه کرده است، عملیاتی که مطبوعات آمریکا آن را درازترین و گران ارزشترین در تاریخ ایالات متحده می نامند.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
مقامات آژانس مبارزه با کروپسیا یک زنی را که افسری بلند رتبه ملیسه را به تجاوز جنسی در اتاق کاریش و تمعجویی متهم میکنند، با خودی او و نزدیکانش روبرو و بازپرسی کردند. در این باره منظر انگیزی نوروز شاه گزارش میدهم. شهلا دولتوه ساکنی شهر خوجند میگوید دلمراد شادی‌زاده سردار شعبه تفتیشاتی ریاست کارهای داخلی شهر خوجند از او در عوض قطع پرونده جنایی $30,000 ستانیده، یک دفعه هم در اتاق کاریش تجاوز کرده است. دادگاه سوق دین زن را با گناه معامله غیر قانونی با دلار ماهی نویبری سال 2022 به 4 سال زندان محکوم کردند. او 3 کودک دارد و اجرای حکم تا زمانی به 8 سالگی رسیدنی کودک خردسالش به تأخیر انداخته شده است. شهلا دولتوه در عریضه‌اش به نام رهبران تاجیکستان صحنه تجاوزش را که به ادعای او ماهی انور صورت گرفته است نقل کرده گفته است با وجود حاملگی او و خبردار بودن دلمراد شادی‌زاده به او دست درازی کرد. وزارت امور داخلی ادعای شهلا دولتوه را دروغ نامیده میگوید که شهلا دولتوه برای جبر دیده و بیگناه وانمود کردن خود به یگان دلیل به پدپلکونیک میلیسیا دلمراد شادی‌زاده تهمت زده است. با وجود این، آژانس مبارزه با کروپسیا در تاجیکستان بر اساس شکایت های شهلا دولتوه به تفتیشات این قضیه شروع کرده است. یک نماینده از این نهاد در ولایت سوخت به رادیوی آزادی گفت مفتیش آژانس از دوشنبه روز 31 می شهلا دولتوه و برادرش را با دلمراد شادی‌زاده روبرو کرد و درباره دادن $30,000 رشوه و تجاوز جنسی بازپرسی کردند. هم صحبت ما جزئیات را نگفت، تنها افزود که بازپرسی روبروی دو طرف در ویدیو ثبت شده است. شهلا دولتوه روز 8 ایون به رادیوی آزادی گفت بازپرسی برادرش با مفتیش در اتاق کاری صورت گرفت و در جایی که مبلغ را به دلمراد شادی‌زاده داده است. با گفته مصاحب ما بعد از صحبت روبرو با برادرش و دلمراد شادی‌زاده، مفتیش او را با این پدپلکونیک میلیسا روبرو کرده درباره تجاوز پرسیده است.
ها کتو ما گفتم که همین مرده که من یک چیز بدنش به یک چیز دکتر کرده میتونم که همین موی بشش سفید کم مش گفتم تاچک سلسل خالی سرخشه امیان پایینش خوبیش نیست مویش نیست گفته دکتر کرده دادم منوار گرفتگی همیشه منوار گرفتن همین چیز من دکتر کرده دادم.
دلمراد شادی‌زاده سردار شعبه تفتیشاتی کارهای داخلی شهر خوجند بعد این بازپرسی‌ها به زنگ‌های ما پاسخ نداد. وزارت امور داخلی روز 19 می در یک بیانیه رسمی ادعای شهلا دولتوه را کاملا دروغ نامیده، خودی او را به معامله غیر قانونی با دلار، سودخوری، صاحبکاری غیر قانونی و مانع شدن به کار مفتیش متهم کرد. شهلا دولتوه میگوید که او از شرکت‌های بناکاری در خوجند خانه خریده بعد آرایش دوباره می‌فروخت ولی هیچ وقت با اسعار خارجی دادو گرفت نکرده. شهلا دولتوه روز 13 می با سپاریدن نامه به مقامات تاجیکستان از جمله دستگاه اجرایی پرزیدنت خواسته است رفتار مفتیش و تحقیر و تهمت در جریان تفتیشات را بررسی کنند. سالهای اخیر شکایت از بدرفتاری و سوء استفاده از مقام و تمعجویی افسران و کارمندان ملیسه در تاجیکستان زیاد شده است. در گذشته هم وزارت امور داخلی را یکی از وزارت‌های آلوده به فساد در کشور نامیدند. ماه اپریل امسال والدین یک نوروز و خواننده مکتب در رشت ادعا کردند که ماموران ملیسه که پسرشون را به دزدی متهم می‌کردند او را مجبور کردند یا به گناه اعتراف کند و یا شیمش را بکشد.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
سازمان عفو بین الملل یا آمنستی انترنشنال در گزارشی نوی درباره حمله های طالبان در ولایت پنجشیر معلومات پیشنهاد کرده است که می تواند جنایت جنگی و یا مجازات دست جمعی خوانده شود. طالبان گزارش مفصل را در کی پسران شما در کو هستند، مجازات دست جمعی غیر نظامیان در پنجشیر از سوی طالبان نام دارد، بی اساس خواندند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. در گزارش با 29 ساکن پنجشیر مصاحبه شده است. سازمان عفو بین الملل گفته است مصاحبان از ترس انتقام گیری طالبان از گرفتن نامهایشان خودداری کردند. عفو بین الملل گفته است مواردی از اعدامهای غیرقانونی، شکنجه، بازداشت و نگهداری خودسرانه دست جمعانه را در پنجشیر مستندسازی کردند. در گزارش آمده است پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در ماه آوگوست سال 2021 شمار از نیروهای امنیتی حکومت پیشین افغانستان با تجهیزات و اسلحه به پنجشیر عقب نشینی کرده به گروه زیده طالبان و یا جبهه مقاومت ملی پیوستند. طالبان در پاسخ از اسیران انتقام گرفتند و غیر نظامیان را در پنجشیر هدف قرار دادند تا مجبور شوند از آنها پیروی کنند، نوشتند مؤلفان گزارش. در بخش از آن آمده است که در یک مورد دست کم 6 نفر و احتمال روز 9 سپتامبر سال 2022 در دامنکوه در نزدیکی ناحیه دره ارزو کشته شدند. مصاحبان به سازمان عفو بین الملل گفتند هر 6 تن از اسیران جنگی وابسته به جبهه مقاومت ملی بودند. در گزارش آمده است که طالبان شخصان ملکی را در نایه‌های بازارک و روخه ولایت پنجشیر بازداشت و تا مردن شکنجه کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گزارش سازمان عفو بین الملل را رد کرده است. او به بخش افغانستانی رادیوی آزادی گفته است هیچ مشکلی در پنجشیر دیدن نمی‌شود، در آنجا نه کسی فرار کرده، نه فعلا در کوه زندگی می‌کند و نه کدام شکنجه و آزاردهی شده است. این گزارش کاملا غلط و نادرست است، گفته از ذبیح الله مجاهد. سال گذشته بخش های از ولایت پنجشیر از جمله کوههای دره کرامان، عبدالله خیل، پشغور، نایه های پریان، حسارک و دره آرزو شاهد درگیری های سخت بین جنگجویان طالبان و نیروهای جبهه مقاومت ملی بود. مردم محله بارها با ابراز نگرانی گفتند که نظامیان طالبان آنها را به اتهام همکاری با جبهه مقاومت ملی دستگیر، شکنجه و حتی کشتند. به طور مثال به گفته منبع های محلی در پنجشیر، احمد منیر چوپان محله که رمعش را در یک از ده های ناحیه بازارک مرکزی پنجشیر به چراگاه برده بود، سال گذشته از سوی جنگجویان طالبان بازداشت و بعد زیر شکنجه جان داد. آن حادثه واکنش های زیادی را در فضای حقیقی و مجازی به میان آورد. یک منبع محلی که از ترس مجازات طالبان از افشای نامش خودداری میکند به رادیوی آزادی درباره این حادثه گفت او بیکار بود، نه در گذشته در دولت وظیفه داشت و نه حالا، خرج خانواده اش را از راه مالداری و کشاورزی تامین میکرد. از فرماندهان امنیت اجازه خطی گرفته بود که گشت و گذار کرده بتواند و برای انجام کارهای مالداری اش ممانعت صورت نگیرد. طالبان با ورق در دست داشتش این شخص را دستگیر کرده بودند و بر اثر شکنجه و لطاکوب شدید به شهادت رسید. طرح افغان ویتنس که قرارگاهش در بریتانیا می باشد سال گذشته گفته بود که طالبان 27 نفر از نیروهای جبهه مقاومت ملی را در پنجشیر تیرباران کرده کشتند. طالبان این را رد کرده، گفتند این افراد در میدان جنگ کشته شدند. اندکی بعد از نشر این خبرها گزارشگر سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان در جریان سفرش به افغانستان به ولایت پنجشیر رفت و دیرتر در توییتر گفت نمایندگان ولایت پنجشیر از سرکوب گسترده غیر نظامیان از سوی طالبان و نقص جدی حقوق بشر به شمول خشونت در برابر زنان و دختران در این ولایت یاد کردند. به گفته گزارشگر سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان شماری از ساکنان پنجشیر از رفتار تکان دهنده در برابر آن عده از نیروهای جبهه مقاومت ملی که بنابر زخمی شدند دیگر توان جنگیدن را ندارند یادآور شدند. او گفته بود این وضعیت باید پایان یابد و کسانی که مسئول چنین رفتارها هستند باید مورد پرسش قرار گیرند. بیش از 20 ماه از حکومت طالبان در افغانستان می‌گذرد، اما تا هنوز هیچ کشور جهان آنها را به عنوان حاکمان مشروع و قانونی افغانستان به رسمیت نشناخته است. رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران از مسائل کلیدی همکاری میان طالبان و جامعه بین المللی دانسته می‌شود.
لحظه بین وازمت با جان ساری سازمت هر لحظه بین وازمت با جان ساری سازمت دانی که من در عاشقی جانانم جانانم دانی که من در عاشقی جانانم جانانم زمین از عشق تو دیوانم دیوانم
رخنه شدن سد آب انبار کاخوفکا بر فراز رود دنیپر اوکراین صدها خانه زیر آب مانده هزارها نفر به ترک جای زیست مجبور شدند. مقامات اوکراین روز هفتم ایون تصدیق کردند که ساکنان را از منطقه های ضرر دیده به جای امن میبرند. من میرزا نبی خالق زاده را به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. سد آب انبار کاخوفکا که زیر نظر روس ها بود روز ششم ایون بر اثر ترکش رخنه شد. کیف و مسکو همدیگر را به ویران کردن آبانبار بازمانده از شوروی در حدود ولایت خرسون گناهگار میکنند. پریزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی حادثه را ویرانگری مخصوص اشغالگران و بمب قتل عام محیط زیست نامید. با گفته زلنسکی 80 محل زیست در کنارهای آبانبار با خطر روبرو هستند. الکساندر پاکرودین والی خرسون که قسمان از جانب روس ها اشغال شده است روز هفتم ایون گفت با وجود کم کردن شدت جمع‌شوی آب سطح آن بالاتر می رود. پیش بینی های ما این است که سطح آب در 20 ساعت آینده باز تا 1 متر بلند خواهد شد افزود. این پیش بینی را ایگر سیراتا مدیر شرکت انرژی اوکر گیدرو انرگو نیز تصدیق کرده است. به اطلاع پاکرودین از منطقه های زیر نظر اوکراین بیش از 1450 نفر به جای های امن کوچ داده شدند و تخمیناً 1850 خانه پوری آب شده است. و افزود تا ساعت 6 صبح چهارشنبه 1457 نفر از جمله 1286 ساکن محله کارابلی ولایت خرسون کوچانیده شدند. خبرگزاری دولتی تاس گفت مقامات زیر نظر مسکو در قسمت دیگری خرسان اوکراین حالت فوق‌العاده اعلان کردند. آنتونیو گوتریش دبیر کلی سازمان ملل خراب کردن آبانبار را فلاکت بزرگ بشری، اقتصادی و اکولوژی نامید، اما به طور مستقیم از متهم کردن روسیه خودداری ورزید. سد آبانبار کاخوفسکا یکی از 6 سد در بالای دریای دنیپر است، اما اساسی ترین آنها به شمار می رود. بلندیش 30 متر و درازیش بیش از 3 کیلومتر است و 67 سال قبل در زمان حکومت شوروی ساخته شده بود. این سد در تامین آب مردم منطقه و همچنین آب ساکنان نیمجزیره قرم که 9 سال قبل از طرف روسیه اشغال شده بود اهمیتی کلان دارد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
ساتور تورسون نویسنده خلقی تاجیکستان شام 5 ایون در 77 سالگی در دوشنبه درگذشت و امروز در آرامگاه لوچاب دفن شد. او را میراثبر ارزنده صدرالدین عینی و ساتیم الغزاده و فضل‌الدین محمدیف می شمارند. ساتور تورسون چند سال اخیر از بیماری ها رنج می کشید و شام گذشته در منزلش در دوشنبه فوتید. من اسکندر فیروز در مراسم جنازه این ادیب تاجیک شرکت داشتم و جزئی این موضوع را برایتان پیشنهاد میکنم. صبحی روز سه‌شنبه 6 ایون در مراسم ویدا با ساتور تورسون در صحن حولی بنای اقامتیش ادیبان و مقامداران و دوستان و خوانندگانش گرده هم آمدند. گلرخسار صفی شاعر مردمی تاجیکستان در توصیف همقلمش میگوید به فوت هر کس باور داشت، اما نه به وفات ساتور تورسون.
ساتور شخصیت بود، ادیبی او از شخصیتش آغاز شد. آدمی که شخصیت نیست، نه ادیب است نه انسان.
سید شریفی شاگرد و مسئول صفحه ساتور تورسون در شبکه اجتماعی فیسبوک میگوید که ادیب مرحوم سالهای اخیر از چند بیماری به مثل گلاوکوما و اخیراً از سرطان غدد زیر معده رنج میکشیدند. تبابت این بیماری ها نتیجه نداده است و شب گذشته ساتور تورسون در حضور زوجهش و این شاگرد خود جان باخته است. در مراسم جنازه امروز ادیب فرزندانش دیده نمیشدند. سید شریفی سبب این امر را چنین شرح داد:
امروز فرزندان استاد در خارج زندگی میکنند، برای من اشتراک ندارند و از پیوندانشان از بوستون ازبکستان همه خواهر و برادرانشان دیروز رسیده آمده بودند.
ساتور تورسون سال 1946 در نایه بایسون ازبکستان تولد شده، دانشگاه دولتی تاجیکستان را ختم کرده است. سالهای طولانی در مجله صدای شرق و اتحاد ادیبان تاجیکستان و حتی در سمت سخنگوی امام علی رحمان در زمان رئیس شورای عالی تاجیکستان بودنش ایفای وظیفه کرده است. عبدالرحمن عبدالمنانوف ادبیاتشناسی تاجیک در شرح شخصیت ساتور تورسون گفت که این ادیب تاجیک با داشتن سیما و چهره شخصی از دیگر شخصیت ها فرق داشت. با گفته این منقد ادبیات، شخصیت ساتور تورسون با دید خود به زندگی و انسان ها از دیگران فرق میکرد.
شخصیتی بود که از همه فرق میکرد. سیمای خودش داشت، چهره خودش داشت، خاراکتری خود را داشت، مناسبت‌های خودش داشت نسبت به زندگی، نسبت به انسان‌ها.
به گفته عبدالرحمن عبدالمنانوف، در رمان سه روز یک بهار ساتور تورسون باری نخست به حادثه‌های سال‌های به اصطلاح بسمچیگری با دید نو نگاه کرد، اما در شورای بدیهی اتفاق ادیبان این اثر به دلیل ایدئولوژی شوروی با ضدیت‌های روبرو شد. به گفته جناب عبدالمنانوف، منقدان ادعا داشتند که اسم عظیم متین با شخصیت یک بسمچی سازگار نیست، ولی در نهایت این اثر در مجله صدای شرق و سپس در نشریات مسکو نشر شد و به ادیب شهرت زیاد آورد. عبدالحمید صمد، ادیب مردمی تاجیکستان، به این نظر است که مس ویژگی های قهرمان های آفریده ساتور تورسون اثرهایش را برای تاریخ ادبیات کشور جاودانی کردند. به اعتقاد این ادیب تاجیک، نسل معاصر نثر تاجیک همگی پیروان سبک فضل‌الدین محمدیف در ادبیات تاجیک هستند.
به نظر من ساتور در بلند برداشتن معرفت نثر معاصر تاجیک سهمی بسیار خوب و ارزنده دارد.
حفیظ رحمان فیلسوف تاجیک شام گذشته بعد از شنیدن خبر فوت ساتور تورسون تا صبح درباره این ادیب همکنون زنده یاد مطلبی نوشته برای نشر با هفتوار ادبیات و صنعت سپرده است. در صحبت با رادیو آزادی جناب رحمان برخی از جزئیات این مطلب را شرح داد و گفت ایجادات ساتور تورسون ویژگی های دارد که در اثرهای ادیبان دیگر به ندرت دیده می شوند.
بعد استاد عینی، بعد استاد لاهوتی، بعد استاد ساتیم الغزاده در موقع چهارم قرار داشت.
ولی با در نظر داشته از معارف و مطالعه کتاب درماندن جوانان تاجیک، همکنون این سوال مطرح است که آیا نسل جوان تاجیک کتاب های ستار تورسون را می خوانند یا نه؟ بهمنیار مرادی، عضو داوران آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی، با در نظر داشته برداشتهایش از داوری دانش جوانان گفت که واقعا حالا جوانان تاجیک به خواندن کتاب توجه زیاد ندارند.
باور دارم که ادبیات اصیل و مانند آثار استاد ستار و چندین نفر دیگر اگر امروز خواننده بیشتر ندارد، حتما روزی میرسد که دوباره چون در زمان شوروی و چون زمانهای قبل دست به دست مردم میگردد.
ضمناً ستار تورسون سالهای اخیر در خانهش بیمار بود، ولی پیوسته در مورد ادبیات و کم شدن صف خوانندگان به مطبوعات گپ میزد. خواننده های تاجیک را به عنوان مؤلف اثرهای به مثل کمان رستم، سه روز یک بهار، زندگی در دامن تلهای سرخ، سنگ در بغل به طوفان، موسفیدان، حسرت و اعتراض میشناسند. اما بسیاری ها در تاجیکستان ستار تورسون را همزمان با عنوان مؤلف پیشنهاد دادن جایزه نوبل برای صلح به پرزیدنت امام‌علی رحمان نیز می‌شناسند.
عمر من می‌رود و یاد تو هرگز نرود، از دل هم زده ام میری تو بیرو نشود. گر بمیرم بی وفایی تو بر خود بروم، سوزشی سینه هم از این دل موضوع نشود. عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود. چشمهایم را دمی بینم ندیدم، حاصله از زندگی جز غم ندیدم، چشمهایم را دمی بینم ندیدم. همچو شمعی خیره سوزه سوختم بیش، من جفایی زندگی را کم ندیدم. همچو شمعی خیر سوز سوختم بیش، من جفایی زندگی را کم ندیدم. عمر من می رفد و یاد تو هرگز نرود، از دل غم زده میری تو بیرو نشود. گر بمیرم بی وفایی تو بر بروم، سوزش سینه هم از این دل موضوع نشود. عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من میرم و تو یاد تو هرگز نرود.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزش رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. سه پهلوان معروف تاجیک به قطار مدعیان راحت به المپیاد پاریس 2024 داخلند. فدراسیه بین المللی جودو پس از نتیجه گیری مسابقه تاسکلاهی بزرگ پاریس گرند سلم 2023 در فرانسه، فهرست جدید ورزشکاران را در ردبندی جهانی و انفرادی المپی نشر کرد. ضمناً در مسابقه بین المللی جودو پاریس گرند سلم که روزهای 4 و 5 فوریه در پایتخت فرانسه شهر پاریس با شرکت 545 ورزشکار از 84 کشور 5 قطعه عالم برگزار شد، پهلوانان تاجیک اشتراک نکردند. در حساب عمومی دسته منتخب فرانسه با کسب 4 مدال طلا، 3 نقره و 4 برنجی مقام اول را صاحب شد. منتخب نیدرلند جای دویم و منتخب گرجستان جای سیوم را گرفتند. در همین حال سه ورزشکار تاجیک تیمور رحیموف، امام علی نورعلی و کامران شاهی استاپریان از روی امتیازهای در مسابقات پیشین به دست آورده‌شان در فهرست انفرادی المپی به منطقه لیسنسیونی برای گرفتن راحت به بازی‌های تابستانه المپی سال 2024 در پاریس فرانسه داخل شدند. تیمور رحیموف در وزن بیش از 100 کیلو با 1740 امتیاز در مقام اول است. امام علی نورعلی در وزن تا 66 کیلو با 615 امتیاز در جای 19 قرار دارد. الان هر دو پهلوانی تاجیک به قطار صاحبان احتمالی راحت ها به المپیاد پاریس 2024 شاملند. تیمور رحیموف به رادیوی آزادی گفت:
هدف اساسی ما این به دست آوردن مدال بازی المپی. من تمام هستی و نیروی خود را به این مسابقه میدهم و حرکت میکنم که پرچم جمهوری تاجیکستان را بلند بردارم.
کامران شاهی استاپریان که در وزن 90 کیلو با 512 امتیاز در زینه 23 جایگیری شده است، در همین حال با این نتیجه معیار مقرر شده کوات قطعوی را اجرا کرده است. به اطلاع فدراسیه جودوی تاجیکستان، روزهای 11 و 12 فوریه در قصر تنیس و مجمع ورزشی آبی شهر دوشنبه مسابقه قهرمانی جودوی تاجیکستان میان بزرگسالان برگزار می شود. در این مسابقه 250 ورزشکار از همه مناطق کشور اشتراک خواهند کرد. یوسف عبدالسلاموف پهلوان معروف داغستانی که سال 2008 مدال نقره بازی های المپی پکین را برای تاجیکستان آورده بود، سرمربی دسته منتخب گوشتی آزاد تاجیکستان تعیین شد. فدراسیه گوشتی تاجیکستان با این مربی 45 ساله تا ماه سپتامبر سال 2024 شرط نامه بست. یوسف عبدالسلاموف که دسته منتخب گوشتی آزاد تاجیکستان را با بازی های تابستانه المپی سال 2024 در پاریس فرانسه آماده خواهد کرد، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
من خود را روسیگی نمی حسابم و در همه جا مرا همچون تاجیک معرفی میکنند و خیلی هم خوشنود و سرفرازم که تاجیکستان و مردم تاجیک را نمایندگی میکنم.
ویزه منی از نمیل که تاجیک هاچین رد این گرژوش شو پریبسولیو تاجیکستان این پریبسولیو تاجیکسکی نارد.
با گفته یوسف عبدالسلاموف، او را رئیس نوی فدراسیه گوشتی تاجیکستان جمشید مشربزاده برای کار به دوشنبه دعوت نموده است. ضمناً گنرال مایور میلیتسیا مشربزاده، سردار ریاست امنیت داخلی وزارت کارهای داخلی، 11 نوامبر سال گذشته رئیس فدراسیه گوشتی تاجیکستان انتخاب شد. گوشتی ورزشی که از گوشتی آزاد و یونانی و رومی عبارت است، نمودی المپی ورزش به شمار می رود. ولی ورزشکاران تاجیک در این نمود نتوانستند به بازی های المپی توکیو 2020 راحت بگیرند. یوسف عبدالسلاموف در صحبت با رادیوی آزادی گفت که در تاجیکستان گوشتیگران با استعداد خیلی زیادند و امیدوار است برخی از آنها می توانند قله های بلند را فتح کنند. یوسف عبدالسلاموف 8 نویبر سال 1977 در داغستان روسیه تولد شده است. از سال 2002 عضو دسته منتخب تاجیکستان بود و 3 بار در بازی های المپی همچون ورزشگر شرکت کرده است. سال 2008 در بازی های المپی پکین سزاوار مدال نقره گردید. او همچنین برنده مدال نقره مسابقات قهرمانی جهان، مدال نقره بازی های آسیایی، قهرمان آسیا و غالب بازی های پنجمی آسیای مرکزی می باشد. فعالیت ورزشیش را سال 2012 انجام داد. از سال 2013 سرمربی دسته منتخب لهستان آید به گوشتی آزاد بود. از آخر سال گذشته او به حیث سرمربی دسته منتخب گوشتی آزاد رومینیا کار کرده است. شیخ سلمان بن ابراهیم الخلیفه 57 ساله از بحرین دیگر باره رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا انتخاب شد و به مدت 4 سال در این مقام خود باقی خواهد ماند. او در کنگرس 33 کنفدراسیون فوتبال آسیا در پایتخت بحرین شهر منام برگزار شد، دیگر باره رهبری کنفدراسیون فوتبال آسیا انتخاب گردید. همچنین وی نایب پرزیدنت فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال از قاره آسیا شد. در کنگرس همچنین نایبان پرزیدنت و اعضای کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا اینچنین شورای فیفا انتخاب شدند. در کار کنگرس رهبران فدراسیون‌های ملی فوتبال قاره آسیا از آن جمله تاجیکستان اشتراک کردند. زمنان شیخ سلمان بن ابراهیم الخلیفه که قبلا رئیس سازمان فوتبال بحرین بود، از ماه می سال 2013 وظیفه رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا را به عهده دارد. او بارها با سفر کاری به تاجیکستان آمده است و بار آخرین ماه می سال گذشته به دوشنبه آمده با رهبریت فدراسیون فوتبال تاجیکستان ملاقات رسمی دایر نمود. جانب ها مساله های رشد فوتبال در کشور را بررسی کردند. در کنگرس 33 کنفدراسیون فوتبال آسیا اینچنین عربستان سعودی مکان برگزاری مرحله نهایی جام آسیا در سال 2027 تصدیق گردید. این کشور باری اول در تاریخ خود میزبان مهمترین مسابقات قاره آسیا آید به فوتبال خواهد شد. فدراسیون بین المللی تاریخ و آمار فوتبال از روی فرضیه خود دسته منتخب مردانه رمزی تاجیکستان را در همه دور و زمان اعلان کرد. خبر می دهد سامانه رسمی این تشکیلات. به این ترتیب به هیئت دسته منتخب مردانه رمزی تاجیکستان فوتبال بازان زیرین داخل شدند: دروازه‌بان والری ساریچف، حمایتگران حکیم فوزایلف، رشید رحیموف، لیانید کریلینکا، الکسی چریتنیک، نیم حمایتگران الکساندر عظیموف، الک شریمبیکوف، ولادیمیر غلام حیدروف، ادگار گس، حمله‌گران محسن محمدیف و والری تورسونوف. علی محمد میرزایف سابقه‌دار فوتبالی تاجیک در صحبت با رادیوی آزادی گفت که به هیئت دسته منتخب مردانه رمزی تاجیکستان در همه دور و زمان فوتبال بازان باشگاه مشهور پامیر دوشنبه داخل شدند. وی افزود
در دوره شوروی تاجیکستان بازینگران بسیار با قوت داشت که در دسته های یکچین اتحاد شوروی، دسته های المپی بازی میکردند. از تاجیکستان ستاره فوتبال تاجیک این ولادیمیر غلام حیدروف میباشد که وی در دسته المپی اتحاد شوروی برآمد کرد. بعدی غلام حیدروف با بازینگران بهترین به مانند گس بازی میکرد در دوره شوروی. بهترین دروازه‌بان در تاجیکستان حاضر خیلی دروازه‌بان نیست، این والری ساراچو میباشد که وی بسیار در لیگ اولی ترپید مسفه بازی کرد.
ضمناً فدراسیون بین المللی تاریخ و آمار فوتبال سازمان است که سالنامه تاریخ فوتبال را ترتیب میدهد. آن 27 مارت سال 1984 در شهر لیپسیگ آلمان از جانب دکتر آلفردو پیوگه تأسیس یافته است. قرارگاهش عین زمان در شهر بونی آلمان جایگیر است. فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال این سازمان را همچون یک مقام پیشبری کننده سالنامه فوتبال جهان اعتراف میکند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان،
شامی پنج شنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. دسته منتخبی فوتبال جوانان تا 20 ساله تاجیکستان تحت رهبری سرمربی علی کوبریف، متخصص بلاروسی، در دایره جمع آمدی تعلیمی و تمرینی در انتالیای ترکیه بازی چهارمی سنجشی برگزار کرد. رقیب فوتبال بازان جوان تاجیک منتخبی جوانان آذربایجان بود. بازی که در مجمع ورزشی کورنلی بیلک برگزار شد با حساب 2-1 به فایده منتخبی جوانان تاجیکستان خاتمه یافت. گل‌های منتخب تاجیکستان را لیگیانرها سلام اشورمامدوف و علی جان عینی زدند. پیش از آغاز بازی سنجشی، دسته‌های منتخب جوانان تاجیکستان و آذربایجان خاطره قربان شدگان زمین لرزه در ترکیه و سوریه را با 1 دقیقه خاموشی پاس داشتند. قبلا در دایره این جمع آمد، اولین بازی سنجشی فوتبال بازان جوان تاجیک با منتخب جوانان عراق با نتیجه مساوی و بدون گل خاتمه یافته بود. بازی دومی سنجشی با دسته بخارا که در سوپرلیگ ازبکستان هنرنمایی میکند با حساب 3-1 به فایده بخارایی ها انجام پذیرفت. بازی سیومی سنجشی منتخب جوانان تاجیکستان با پیشصف لیگ اولی لهستان کلوب ورزشی لوتس با حساب مساوی 1-1 به پایان رسید. روزهای 11 و 12 فوریه در مجمع ورزشی میگاسپورت شهر مسکو مسابقه 15 جشن جام افسانه ها به نام کنستانتین یریومنکا اوید به فوتبال خرد برگزار می شود. در این مسابقه عنعنوی 6 دسته اشتراک می کند. اینها تیم های افسانه های روسیه، افسانه های اتحاد دولت های مستقل، افسانه های اروپا، افسانه های افریقا، افسانه های کشورهای لاتینی و منتخب ستاره ها می باشند. به هیئت دسته افسانه های اتحاد دولت های مستقل که از 10 بازیگر عبارت است، ستاره فوتبال تاجیک خورشید محمودوف داخل شده است. اینچنین دست پروری فوتبال تاجیک محسن محمدیف که فعلا نایب اولی پرزیدنت باشگاه استقلال دوشنبه می باشد، وظیفه مربی دسته افسانه های اتحاد دولت های مستقل را به ذمه دارد. خورشید محمودوف به رادیوی آزادی گفت:
وقتی که به ما این خبر رسید خیلی خوشحال شدیم. با رهبری محسن محمدیف به بازی ها آمادگی میبینیم. با دسته ما ستاره های فوتبال از کشورهای اتحاد دولت های مستقل به مانند ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، مالدوا، آذربایجان، تاجیکستان و ازبکستان شاملند. این برای ما افتخاری بزرگ است.
ضمن مسابقه جام افسانه ها از سال 2009 برگزار می شود. سال 2010 به مسابقه نامی شاه فوتبال خرد روسیه شادروان کنستانتین یریومنکا گذاشته شد. دسته افسانه های روسیه در این مسابقه 13 بار غالب شده است. سال 2020 منتخب ستاره ها برنده این مسابقه گردیده است. در روز اول مسابقه 11 فوریه بازی های پیشکی در گروه ها برگزار می شوند. در روز دویمی مسابقه 12 فوریه بازی ها برای جای های یکم، دویم، سیم، چهارم و پنجم و ششم دایر می گردند.
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
نمینالم زی دردی بی وفایی، کجا شام باری جدایی کجایی؟ تو از من دوری و من از تو دورم، خدایا منی بیمار می جویم دوایی کجایی؟ به تو به دنیا بر خود نآیم، به تو به دنیا خود نآیم، وصلی تو سازد یار از غم رهایم، وصلی تو سازد یار از غم رهایم.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندری فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب، طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان برنامه امروز ما حقوق شناس معروف تاجیک آینه‌حال بابا نظر و هست که اخیراً به سنی 75 سالگی رسید.
اوینیهول بابو نظر و سال 1948 در ناحیه یوون تولد شده، سال 1971 رشته حقوق شناسی دانشگاه دولتی تاجیکستان را ختم کرده است. تا سال 1976 در اسپیرانتوره اکادمی علم ها تحصیل کرده، بعد در رشته حقوق دانشگاه دولتی تاجیکستان فعالیت و تا مقام دکان این فاکولته رسید. سال 1990 در پی تاسیس حزب دموکراتی شادمان یوسف به این حزب پیوست. سال 1994 در پی به قدرت رسیدن حکومت امام علی رحمان تقریبا برای یک ماه بازداشت شد. از سال 1996 تا 2004 به صفت مشاور نمایندگی سازمان امنیت و همکاری اروپا در مسائل حقوق بشر کار کرده است. از همان سال تا سال 2007 رهبری ریاست نمایندگی صندوق سوروس در تاجیکستان را بر عهده داشت. از سال 2007 رهبری سازمان غیر دولتی پرسپکتیو پلوس است. بعد امضای سازشنامه صلح سال 1997 طبق سهمیه 30% مخالفین به مقام معاون دوستان کل پیشبری شد، ولی این مقام را نپذیرفت. شوهرش جنید بودوف از حقوق شناسان معروف تاجیک است. دخترش پروینه بودوف رئیس انجمن دسترس کنندگان اینترنت بوده، پسرش جاوید در شورای عدلیه کار میکند. داماد و کلینش نیز حقوق شناسند. اوینیهول بابو نظر و 4 نبره دارد.
با برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید و جشن میلادتان را شاد باش میگویم. در این روزها چه لحظه های جالبی را از زندگی نامتان میتوانید یادآوری کنید؟
من در ناحیه یوون تولد شدم، در یک اویله سیر فرزند. پدرم اشتراکچی جنگ بزرگ وطنی بودند، حتی یارادار شدند. نکه عجایب که یک اون وقت اردنای خود را نمی اومختن، اردنی بسیار داشتن میدن. میگفتیم چرا نمی کنی؟ وی میگفت که من شرم میدارم از همین که برای آدم کشتن. اگر چند سینفی هفت تمام کرده بود، پاسیفیست بود. بعد میدید جنگ را. من اولین دختری هستم که از همون ناحیه به دوشنبه برای خواندن اومدم به فکولتیت حقوق شناسی. اینجا کنکورس بی حد کلام بود. وقتی که من اینجا اومدم، من مدل طلا قطعی من پیشنهاد کرده بودن، میگه تا حال مدل گرفتگی نیستم، نمیدونم چرا. وقتی که روی خط بر اومد، نام من نبود در روی خط. برگشتم و یوان رفتم. خیلی مادرم بسیار خرسند شدن، اونو نمیخواستن که اون وقتا نمیموندن دخترای. بسیار خوب شد، گفت خرسند شدن. بعد دیرکتری مکتب داشتیم قلوف شریف، و گفت که من هیچ باوری ندارم که این شوی نوشته نتونستی، اقلا پنج دم ننوشته باشی، چهار دم می نویسی. بعد گریف مرا مجبور آورد اینجا، اومدیم دیدیم نیست در یکانجا. بعد کفتن نام دیگر کس با این شوی مرا گذرانده بودن. بعد خیلی گرفتند و این فکولتیت خوششناسی آمده بودم. اینجا آدم های ستاش قطع قبول میکردن، آدم که بعدی ارمیه، اساسا همه فرزند های وزیرو میخوندن اونجا. من یگانه نه، ممکن با چند نفر دیگر که ما همه خود داخل شدیم و فکولتیت خوششناسی.
دقیقا کدام سالها تحصیل کرده اید؟
سال 1966 داخل شدم، 71 ختم کردم. من از بین 85 نفر ما همکورسا بودیم، از 85 نفر من یگانه دانشجویی که با دیپلم سرخ، با دیپلم اعلی تمام کردم. من شب و روز یک جا داشتم بیبلیوتک، همین از پگاه می اومدم بیگاه می رفتم. و وقتی که تقسیمات شد، عجایب، همه پرکراتور و سود میلیتیا همه جا تقسیمات شد، من به جا نرسید. یگانه دختره که از عموما در فکولتیت خوشناسی دیپلومی علا گرفتم. بعد حیرون شدم، بعد گفتن که خدا جویو اگر خواهی خواهی همین جرگتول را همونجا با حیرون شدم، بعد خستم زیخ شدم، خستم رفتم خونه. یک روز بود که نزدی خونم یک ولگه سیاهی بدوهی ما اومد استود. پدرم همه خیلی حیرون شد، گفت که چه خیلی همه که خوندی و خوندی و یک تا همینجا با همسایی داریم اسیسین تایی و یک چیز هر سال چند کسا داخل میکند، تو جوی کور نیفتی. برای منم اینم عجیب بود. بعد برای اومدم که یک ولگوها، او وقت ولگوهای همین سیاهی و اومن نبود، کم بود. بعد یک مردک برای اومد گفت که شما اوینی هول بابا نظر و مفتن بله، گفت که شما رجب سلطان رجبویچ منتظر است، وزیری پیشینه عدلیه. بعد وی رو یادش گیرومی بود، با تهمت او رو در مسکو سود کردن، حکم پران دادن، او رو پراندن. بعد بعدتر سودی اولی تاجیکستان وی رو سفید کرد پورا. بعد اومدم من اما خونه با پوبیل کرده استاده بودم، همین گفت که تیز اومدن در کار، همین یک پلاش پوشیدم و دویده اومدم. عجایب باشه که وقتی که در اومدم گفت که شما با نام مخته بودن که وقتی که یک کابینت می دروید بالا پوش کشیدن در کار. گفتم می بخشید، با پوچم با بفیرم کلوچ بود. بعد نگاه کرد که گفت که من همون تقسیمات با بودم اونجا، همون وقت تقسیمات و وزیر رو اشتراک میکردن میگرفتن. گفت که من حیران شدم که هیچ کس شما رو انتخاب نکرد. بعد گفت فهمیدم برای چی. من گفت میخواهم شما کار بگیرم. بعد گفتم که میبخشید، نمیخواهم که کار کردن. گفت که نه این خیلی نکنید، خیلی با شما چند روز دیگر فکر کنید. بعد گفتم چی کار کنم بی کار. بعد اومدم به یادم رسد که نیزارما ظریفه اون وقت جونشینی پرلمان بود، کتبی تکه بود بفکرم، وزیرم کجایی به هست فراموش کرده استودم، وزیرم بعدی کووید نمیمونن در اومدن که. بعد تلفن کردم گفتم که یک بار دروغ گفتم، گفتم که میبخشید، اما گفتم کجا ما گفتم، گفتم وای قبول نمی کند کدام سال. من گفتم من ژورنالیستم، من میخواهم که با اونو یه صحبت کنم. که وای گفت است که درویت در اومدم. گفتم که من فکلتیت حقوقشناسی را الان تمام کردم، دیپلمی سرخ گرفتم، یکمین دختری که از همون یوان همینجا خواندنی اومدم. من از جای کار نیست دیگر، اومدن دخترای وزیر رو سه قطعی به زور میخوندن، دو قطعی همش صاحبی کار. بعد هم خیلی استود استود نگاه کرده و تلفن رو برداشت، فلوت بابو جان افته زنگ زد، ریکتوری دانشگاهی ملی ده. بعد گفت که همین سال گفت چند نفر فکلتیتی خوشناسی رو تمام کردن؟ اون گفت که نقص بیادم نیست، ممکن 80-90 کس. گفت که چند نفری همین رو دیپلومی سرخطی تمام کردن؟ گفت که بیادم نیست، من حاضر میپرسم، بعد دو سه دقیقه زنگ میزنم. بعد وای چی زمانده بود بلنگویه که نیزارم سریف رو گفت که نینه زریف رو نمیگفت از وای کس، نینه زریف رو نگفت، یک نفر. گفت که نامش هست؟ گفت که ها باب نظر رو. وی حالا تقسیمات رو کجا تقسیم کردید؟ گفت که مینوس ماندگی است. گفت که این چی بی عدالتی است، این چی گفت هست، یک دختری کوهستانی رو شما همی خیلی وی میکنیتون. این گفت تیزه که این مسئله حل کنیتون، تیزه که. گفت من بعد یک روز شما زنگ میزنید. او مایلش نیه نظری پا اونو گفته وی کد. بعد و دیکن، همون دیکنی فکلتیت خوششانسی نمیخوند مرا با کار بگیره، مرا فیرو کرد فلوت بابا جانوف، دیکن فیرو کرد. گفت چرا این کار با نگرفتید؟ همین خیلی خیلی کرد که ما یک کس گرفتیم. وای کس کی است؟ گفت که یک سودیا از رایون روحی اوهان روس. و گفت که همه روسی که شما نمیدونید و یک کار دا گرفتید، کدر خدا مانا نمیگیری. بعد یک ده روز او خانمی روسا سودی را با زیادکا با پورا محکم کردند. بعد مرا خیلی گرفتن فکلتیت اسیسینت. یک هفته نه مدیر کافیدرا قتیم گپ میزند، نه دکان، نه یگون تاش، همش که این زوری کتی اینجا اومد گفته. یکمین امتحان هم با وقتی امتحان میگرفتم اومد، همه بیلیتی همه همه شا ایروی ستول پیش سودین تو دا گریف پرتفتم دیکن.
این نشانی زیدیتشون بود؟
بعد درست گفت اگر پیش سخت گفت زدم همون پروفیسور دکو همین اکادمیک پروفیسور گفتم همین از خدا گفتم همین فکلته رفتم خونه بعد سه چهار روز بود که مدیر کافید و داوید رفت التیموس و گپ شده است دست بیو که گپ بنمون یعنی که هم فکلته خوشناسی دا بعد کار کردم فکلته با وای بدم انتخابات شد پنج کس بودیم هم بین پنج کس با همون من 70% اوزو رو گرفتم. عجایب انتخاب بود. بعد هم بسازی پگوی بیایم فکولتیت چپا کردین همه جای کندیانه وای کردین.
در این فکولتیت چند سال کار کرده اید؟
اونجا از سال 71 قریب 20 سال کار کردم. سالوش بیادم نیست. 66 تا 70 ها. دکانی از سال 89 تا 93 که بعدی که حبس کردن از همون فکولتیت رفته مرا گرفته رفته بودن حبس کردن عجایب که وقتی که آمدن تن قطعی مرا گرفته رفتن از فکولتیت از هم عجایب که اونجا یک نفر بود و یا بعد پراندن یک بودیوی که بسیار وای بود سخت بود همون فکولتیت بود اومد از در و همش به هوش پنج اومد پیش من مثلا اخی یگون کوری کنترلی نه نوشتی یگون چی نه نوشتی این چی من تو بابا میمونم همین میپرونم گفته وای کات خیلی استودنت ها همش بر اومدن و چی کردن بعد تو سال 93 یوم قریب دو ماه در حبس بودم حبس دم سیزودا بعد بو پنج سال دیگر حبس خانگی بودم بعد در اون گپ زد وزیری کارهای خارجی تاجیکستان که منم این کس رو آزاد کردیم پریزیدنت گفت که خاین خطا کرده است و نوای کرده است همون دوره حیات ما با بهترین حساب میکنن با چوربانوف چیناس شدم داماد بریژنی پریمیه حالی داماد نبود پریمیه دولتی رو گرفته بود و در همون نیژنی تاگیل او هم حبس شده بود بیرور میرفت من رفتم اونو مرا زنی دکابریس میگفتن چند وقت رفتم نزد شوهرم که اونجا بود یعنی که بعد مرا با اوبیسی گرفتن برای اون که وقتی که آزاد کردند خونی من 19 تا کنگرسمنای امریکا اومدن وقتی که از کودیرا وای بود سفیر بود 19 تا با رئیسی همون وای انا کنگرسی امریکا خونم اومدن همین خونه اومدن همین وای باید با پرزیدنت وام میخوردین یک بود که گردی خونه را سالده تو انا متاسیکلوی وای اومدن از کدیر گفت که وای اومده استودان گفت من همین شش ستولک داشتم وای 19 کس جوی ششتان نبود بعد همین خیلی وای کردن من پرسیدن که شما دموکرات چما با اسلامیست یک جوی شدید من گفتم من چه خیلی گویم چند وقت شما اینجا خونی من با میشید گفتن که یک ساعت بعد میریم با رحمان رو صحبت میکنیم اویدی شما بعد من گفتم که بیاید گفتم یک راهی آسانش هست که فهمید که من اسلامیست نیستم یک شیشه عرقی وی داشتم کلونی اسمیر نفسکو آوردم ششتا چی داشتم پیالوهای آوردم همه شی رختم ساعت نو هست گفتم بیاید برای دموکراتیا می نوشید نوی سحر گفتم که بیاید برای وای می نوشیم برای دموکراتیا برای حقوق انسان برای با همه خیلی نگاه کردن گفتم نه شما وای نیستید اسلامیست نیستید یک حیاتی وای شده یک دختری کوهستانی که از عقب هیچ کس نبود کتاب نبود در همون حتی همین تقدیر با بسیار شخصیت های عجیب با خوردن ساخرف نیمتسوف نوادورسکایا من بای اولین نفری بودم که گرسنگی اعلان کردم برای شوهرم رفتم نزد اداره کگب بشتم بعد پیتکل زنگ زد است طاهر رحمتی وای بودن ریکتر بودن گفت بیو این چیکار کرده است دست و گفت است که وای گپی موی نمیگیرد تو چه ریکتوری گفته وای کرده است بعد خیلی مرا در آوردن جانشینش گفت که ما حاضر تیاد دیوانه گفته کوکتوش میفرستونیم من گفتم نه خطا میکنید من پیشکی اول رفتم از دکترها حجت گرفتم که من یکم وقت کسلی روحی نشدگیم گفتم صد دونه است دست یارو دوستم ده بعد دیگه همین خیلی پرلمان آمدم یعنی که یک حیات بود که همون وقت که همون سیستم زور بود مبارزه بردن ممکن بود با همون سیستم تصور کنید که وقتی که می دروید شما را مثلا در حق آدمی وزیر مثلا نزارا مزاریپ و سلطان رجب همه قبول میکنن، حضور نزد یک رئیسی حکومت در اومدن چند روز می دوید.
تشکر برای صحبت و ارزومند سلامتی و کامیابیاتون هستیم. در اینجا برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی رو به پایان میبریم و تا برنامه دیگر خدا نگهبان شما. جوی استنالان در آبشاران
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. در سال 2022 در تاجیکستان 69 نابالغ دست به خودکشی زدند. اداره امبودسمن کودک میگوید که این آمار در مقایسه به سال 2021 4 مورد کمتر است، اما تشویش آور میماند. از این شماره 38 نفر پسر و 31 نفر دختر بودند. به گزارش سالانه امبودسمن کودک در تاجیکستان 6 نابالغ بیماری روحی بوده، 63 مورد دیگر خودکشی نورسان معلوم نیست. خودکشی جوانان و کودکان و نورسان در تاجیکستان در گذشته نیز مورد نگرانی جامعه شده است. یک پژوهش بنیاد کودکان سازمان ملل متحد در سال 2017 معین کرده بود که سبب اساسی قصد به جان خود کردن نورسان و جوانان بی‌توجهی والدان، بی‌خبر بودن از حال و دنیای آنها و محروم بودنشان از نوازش و مهربانی است. ارتش اوکراین روز 11 ایون خبر داد که جنگ سخت در شرق این کشور جریان دارد. نیروهای روسیه کوشش دارند منطقه های قسمان اشغال شده لوهانسک و دنیتسک را پر زیر نظارت گیرند. ستاد کلی نیروهای مسلح اوکراین روز 11 ایون گفت مبارزه شدید دوام دارد و دشمن برای تصرف پوره لوهانسک و دنیتسک تمرکز کرده است. در همین حال ارتش اوکراین برای بازپس گرفتن قلمروهای اوکراین که از طرف روسیه اشغال شدند حمله جوابی را به راه ماند. پرزیدنت ولادیمیر زلنسکی روز 10 ایون اعتراف کرد که حمله جوابی در انتظار آغاز شده است، اما نگفت که در کدام مرحله است. حمله جوابی با رخنه شدن سربند نیروگاه کخوف در رودخانه دنیپر مشکل شد. باران و شمال سخت در شمال شرق پاکستان سبب مرگ 27 نفر از جمله 8 کودک شده است. طوفان شامی 10 ایون در 4 ناحیه ولایت خیبر پختونخوا سر زد. تیمور علی خان سخنگوی اداره حالت‌های فوق‌العاده خیبر پختونخوا روز 11 ایون به فرانس پرس گفته است کمش 12 نفر هنگام چپه شدن بام و دیوار خانه جان دادند. در ناحیه بنو 15 نفر از جمله 5 عضو یک آیله مردند. به قول او زیاده از 140 کس جراحت برداشته، زیاده از 200 چاروا تلف یافت. سروزیر کانادا روز 10 ایون هنگام سفر اعلان نشده به کیوف تخریب سربند کخوفکا را در جنوب اوکراین که زیر نظارت نیروهای روسیه بود محکوم کرد. جاستین تریدو همزمان به اوکراین وعده یاری بیشتر نظامی داد. او گفت که بسته نو کمک ها از 375 میلیون دلار آمریکایی عبارت خواهد بود. تریدو افزود کانادا در آموزش دادن خلبان های اوکراینی برای استفاده از هواپیماهای جنگی F-16 نیز سهم خواهد گرفت و افزود که مردم اوکراین مطمئن باشند که تا زمانی که لازم است کانادا به پشتیبانی سیاسی، مالی، بشردوستانه و نظامی خود ادامه خواهد داد. ایمانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه به همتای ایرانیش ابراهیم رئیسی درباره عاقبت‌های فرستادن درون یا هواپیماهای بی‌سرنشین به روسیه هشدار داده است. دفتر مطبوعاتی مکرون گفت که او روز 10 ایون با رئیسی تلفنی گپ زد. به اطلاع منبع پرزیدنت فرانسه خواسته است ایران فرستادن کمک را به روسیه در جنگ ضد اوکراین فوراً بس کند. بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایالات متحده و اوکراین میگویند که انتقال هواپیماهای بی‌سرنشین ایران به روسیه خلاف خطنامه شورای امنیت سازمان ملل از سال 2015 هم است. روسیه در جنگ ضد اوکراین از هواپیماهای بی‌سرنشین ساخت ایران زیاد استفاده می کند. بر اثر تخریب سربند نیروگاه کخوفکا در اوکراین تقریبا 700 هزار کس از آب آشامیدنی محروم شدند. مارتین گریفیتس، معاون دبیر کل سازمان ملل، به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت است گپ درباره آدمانی میرد که هم در حدود زیر نظارت اوکراین و هم در منطقه های اشغال شده از جانب روسیه هستند. رهبر اداره نظامی ولایت خرسان الکساندر پروکودین گفت 2716 نفر را به جای امن کوچاندند. وزارت کارهای داخلی اوکراین روز 10 ایون خبر داد که بر اثر آمدن آبی زیاد 4 کس جان باخته و 27 کس دیگر بی‌درک هستند. این معلومات تنها منطقه های زیر نظارت اوکراین را در بر می‌گیرد. شماره حقیقی قربانیان می‌تواند از این بیشتر باشد. به گفته اختیاریان یا رضاکاران، سرنوشت زیاد از 300 نفر در حال حاضر نامعلوم است. سربند نیروگاه کخوفکا روز 6 ایون بر اثر ترکش رخنه شد. اوکراین و روسیه همدیگر را در این کار متهم می‌کنند. و تیودور کاچینسکی، مشهور به لقب اون بمبر، در 81 سالگی در زندان ایالت کارولین شمالی درگذشت. وی از آخری سالهای 1970 تا سال 1995 توسط پشت به آدمان تجهیزات ترکنده خود ساخت فرستاده، این معرکه را اعتراض به ضد جامعه معاصر صنعتی میدانست. بر اثر ترکشی بمب‌های فرستاده او 3 نفر جان باخته، 23 کس زخمی شدند. جستجوی او 12 سال ادامه کرده است، عملیاتی که مطبوعات آمریکا آن را درازترین و گران ارزشترین در تاریخ ایالات متحده می نامند.
خرج می ساخت که من دوباره خیلی ارزان سر ده سه سامان ارزان
سر. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت باور در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
مقامات اجنسی مبارزه با کروپسیه یک زنی را که افسری بلند رتبه ملیسه را به تجاوز جنسی در اتاق کاریش و تمعجوی متهم میکنند، با خود او و نزدیکانش روبرو و بازپرسی کردند. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش میدهم. شهلو دولت و ساکنی شهری خوجند میگوید دلمراد شادی‌زاده، سردار شعبه تفتیشاتی ریاست کارهای داخلی شهری خوجند، از او در عوض قطع پرونده جنایی $30,000 ستانیده، یک دفعه هم در اتاق کاریش تجاوز کرده است. دادگاه سوغد این زن را با گناه معامله غیر قانونی با دلار ماهی نویبر سال 2022 به 4 سال زندان محکوم کردند. او 3 کودک دارد و اجرای حکم تا زمانی به 8 سالگی رسیدن کودک خردسالش به تأخیر انداخته شده است. شهلو دولت و در عریضه‌اش به نام رهبران تاجیکستان صحنه تجاوزش را که به ادعای او ماهی انور صورت گرفته است نقل کرده، گفته است با وجود حاملگی او و خبردار بودند، دلمراد شادی‌زاده به او دست درازی کرد. وزارت امور داخلی ادعای شهلو دولتوه را دروغ نامیده، میگوید که شهلو دولتوه برای جبر دیده و بیگناه وانمود کردن خود به یگان دلیل با پدپلکونیک میلیسیا دلمراد شادی‌زاده تهمت زده است. با وجود این، اجنسی مبارزه با کروپسیه در تاجیکستان بر اساس شکایت های شهلو دولتوه با تفتیشات این قضیه شروع کرده است. یک نماینده از این نهاد در ولایت سوغد به رادیوی آزادی گفت مفتش اجنسی از دوشنبه روز 31 می شهلو دولتوه و برادرش را با دلمراد شادی‌زاده روبرو کرد و درباره دادن $30,000 رشوه و تجاوز جنسی بازپرسی کردند. همصحبت ما جزئیات را نگفت و تنها افزود که بازپرسی روبروی دو طرف در ویدیو ثبت شده است. شهلو دولتوه روز 8 ایون به رادیوی آزادی گفت بازپرسی برادرش با مفتش در اتاق کاری صورت گرفت و در جایی که مبلغ را به دلمراد شادی‌زاده داده است. با گفته مصاحبی ما، بعد صحبت روبرو با برادرش و دلمراد شادی‌زاده، مفتش او را با این پدپلکونیک میلیسا روبرو کرده در باره تجاوز پرسیده است.
ها کوتو ما گفتم که همین مرده که من یک چیز بدنش یک چیز دکتر کرم میتونم که همین موی بشه سفید کم مش، گفتم توچک توچک سلسل خالی سرخشای امیان پایینش خوبیش نیست، موش نیست، گفته دکتر کردم. بنوار گرفته که همیشه بنوار گرفتن همین چیز من دکتر کردم.
دلمراد شادی‌زاده، سردار شعبه تفتیشاتی کارهای داخلی شهر خوجند، بعد این بازپرسی ها به زنگ‌های ما پاسخ نداد. وزارت امور داخلی روز 19 می در یک بیانیه رسمی ادعای شهلو دولتوه را کاملا دروغ نامیده، خود او را به معامله غیر قانونی با دلار، سودخوری، صاحبکاری غیر قانونی و مانع شدن به کار مفتش متهم کرد. شهلو دولتوه میگوید که او از شرکت های بناکاری در خوجند خانه خریده، بعد آرایش دوباره می فروخت، ولی هیچ وقت با اسعار خارجی دادو گرفت نکرده. است. شهلو دولت و روزی 13 می با سپاریدن نامه به مقامات تاجیکستان از جمله دستگاه اجرایی پرزیدنت خواسته است رفتار مفتش و تحقیر و تهمت در جریان تفتیشات را بررسی کنند. سالهای اخیر شکایت از بدرفتاری و سوء استفاده از مقام و تمعجویی افسران و کارمندان میلیسا در تاجیکستان زیاد شده است. در گذشته هم وزارت امور داخلی را یکی از وزارت‌های آلوده به فساد در کشور نامیدند. ماه اپریل امسال والدین یک نورس و خواننده مکتب در رشت ادعا کردند که ماموران میلیسا که پسرشان را به دزدی متهم می‌کردند او را مجبور کردند یا به گناه اعتراف کند و یا شیمش را بکشد.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
سازمان عفو بین الملل یا امنیستی انترنشنال در گزارشی نوی درباره حمله های طالبان در ولایت پنجشهر معلومات پیشنهاد کرده است که می تواند جنایت جنگی و یا مجازات دست جمعی خوانده شود. طالبان گزارش مفصل را در کی پسران شما در کو هستند، مجازات دست جمعی غیر نظامیان در پنجشهر از سوی طالبان نام دارد، بی اساس خواندند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. در گزارش با 29 ساکن پنجشهر مصاحبه شده است. سازمان عفو بین الملل گفته است مصاحبان از ترس انتقام گیری طالبان از گرفتن نامهایشان خودداری کردند. عفو بین الملل گفته است موردهای از اعدامهای غیرقانونی، شکنجه، بازداشت و نگهداری خودسرانه دست جمعانه را در پنجشهر مستندسازی کردند. در گزارش آمده است پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در ماه آگوست سال 2021 شمار از نیروهای امنیتی حکومت پیشین افغانستان با تجهیزات و اسلحه به پنجشهر عقب نشینی کرده به گروه ضد طالبان و یا جبهه مقاومت ملی پیوستند. طالبان در پاسخ از اسیران انتقام گرفتند و غیر نظامیان را در پنجشهر هدف قرار دادند تا مجبور شوند از آنها پیروی کنند، نوشتند مؤلفان گزارش. در بخش از آن آمده است که در یک مورد دست کم 6 نفر و احتمال روز 9 سپتامبر سال 2022 در دامنکوه در نزدیکی ناحیه دره ارزو کشته شدند. مصاحبان با سازمان عفو بین الملل گفتند هر 6 تن از اسیران جنگی وابسته به جبهه مقاومت ملی بودند. در گزارش آمده است که طالبان شخصان ملکی را در نایه‌های بازارک و روخه ولایت پنجشهر بازداشت و تا مردن شکنجه کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گزارش سازمان عفو بین الملل را رد کرده است. او به بخش افغانستانی رادیوی آزادی گفته است هیچ مشکلی در پنجشهر دیدن نمی شود. در آنجا نه کسی فرار کرده، نه فعلا در کوه زندگی می کند و نه کدام شکنجه و آزاردهی شده است. این گزارش کاملا غلط و نادرست است، گفته است ذبیح الله مجاهد. سال گذشته بخش‌های از ولایت پنجشهر از جمله کوههای دره کرامان، عبدالله خیل، پشغور، نایه های پریان، حسارک و دره آرزو شاهد درگیری های سخت بین جنگجویان طالبان و نیروهای جبهه مقاومت ملی بود. مردم محله بارها با ابراز نگرانی گفتند که نظامیان طالبان آنها را به اتهام همکاری با جبهه مقاومت ملی دستگیر، شکنجه و حتی کشتند. به طور مثال به گفته منبعهای محلی در پنجشهر، احمد منیر چوپان محله که رمعش را در یک از دههای ناحیه بازارک مرکز پنجشهر به چراگاه برده بود، سال گذشته از سوی جنگجویان طالبان بازداشت و بعد زیر شکنجه جان داد. آن حادثه واکنش های زیادی را در فضای حقیقی و مجازی به میان آورد. یک منبع محلی که از ترس مجازات طالبان از افشای نامش خودداری میکند به رادیوی آزادی درباره این حادثه گفت او بیکار بود، نه در گذشته در دولت وظیفه داشت و نه حالا، خرج خانواده اش را از راه مالداری و کشاورزی تامین میکرد. از فرماندهان امنیت اجازه خطی گرفته بود که گشت و گذار کرده بتواند و برای انجام کارهای مالداری اش ممانعت صورت نگیرد. طالبان با ورق در دست داشتش این شخص را دستگیر کرده بودند و بر اثر شکنجه و لطاکوب شدید به شهادت رسید. طرح افغان ویتنس که قرارگاهش در بریتانیا می باشد سال گذشته گفته بود که طالبان 27 نفر از نیروهای جبهه مقاومت ملی را در پنجشهر تیرباران کرده کشتند. طالبان این را رد کرده گفتند این افراد در میدان جنگ کشته شدند. اندکی بعد از نشر این خبرها گزارشگر سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان در جریان سفرش به افغانستان به ولایت پنجشهر رفت و دیرتر در توییتر گفت نمایندگان ولایت پنجشهر از سرکوب گسترده غیر نظامیان از سوی طالبان و نقص جدی حقوق بشر به شمول خشونت در برابر زنان و دختران در این ولایت یاد کردند. به گفته گزارشگر سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان شماری از ساکنان پنجشهر از رفتار تکان دهنده در برابر آن عده از نیروهای جبهه مقاومت ملی که بنابر زخمی شدند دیگر توان جنگیدن را ندارند یادآور شدند. او گفته بود این وضعیت باید پایان یابد و کسانی که مسئول چنین رفتارها هستند باید مورد پرسش قرار گیرند. بیش از 20 ماه از حکومت طالبان در افغانستان میگذرد، اما تا هنوز هیچ کشور جهان آنها را به عنوان حاکمان مشروع و قانونی افغانستان به رسمیت نشناخته است. رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران از مسائل کلیدی همکاری میان طالبان و جامعه بین المللی دانسته می شود.
در پی رخنه شدن سد آبانبار کاخوفکا بر فراز رود دنیپر اوکراین، صدها خانه زیر آب مانده، هزارها نفر به ترک جای زیست مجبور شدند. مقامات اوکراین روز هفتم ایون تصدیق کردند که ساکنان را از منطقه ضرر دیده به جای امن میبرند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. سد آبانبار کاخوفکا که زیر نظر روسها بود، روز ششم ایون بر اثر ترکش رخنه شد. کیف و مسکو همدیگر را با ویران کردن آبانبار بازمانده از شوروی در حدود ولایت خرسون گناهگار میکنند. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی حادثه را ویرانگری مخصوص اشغالگران و بمب قتل عام محیط زیست نامید. با گفته زلنسکی 80 محل زیست در کنارهای آبانبار با خطر روبرو هستند. الکساندر پاکرودین والی خرسون که قسمان از جانب روس‌ها اشغال شده است، روز هفتم ایون گفت با وجود کم کردن شدت جمع‌شوی آب، سطح آن بالاتر می‌رود. پیش‌بینی‌های ما این است که سطح آب در 20 ساعت آینده باز تا 1 متر بلند خواهد شد افزود. این پیش‌بینی را ایگر سیراتا، مدیر شرکت انرژی اوکرگیدرو انرگو نیز تصدیق کرده است. بیتلای پاکرودین از منطقه های زیر نظر اوکراین بیش از 1450 نفر به جای های امن کوچ داده شدند و تخمینا 1850 خانه پوری آب شده است. و افزود تا ساعت 6 صبح چهارشنبه 1457 نفر از جمله 1286 ساکن محله کارابلی ولایت خرسان کوچانیده شدند. خبرگزاری دولتی تاس گفت مقامات زیر نظر مسکو در قسمت دیگری خرسان اوکراین حالت فوق‌العاده اعلان کردند. آنتونیو گوتریش دبیر کلی سازمان ملل خراب کردن آب انبار فلاکت بزرگ بشری، اقتصادی و اکولوژی نامید، اما به طور مستقیم از متهم کردن روسیه خودداری ورزید. سد آب انبار کاخوفسکی یکی از 6 سد در بالای دریای دنیپر است، اما اساسی ترین آنها به شمار می رود. بلندیش 30 متر و درازیش بیش از 3 کیلومتر است و 67 سال قبل در زمان حکومت شوروی ساخته شده بود. این سد در تامین آب مردم منطقه و همچنین آب ساکنان نیمجزیره قرم که 9 سال قبل از طرف روسیه اشغال شده بود اهمیت کلان دارد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
ساتور تورسون نویسنده خلقی تاجیکستان شام 5 ایون در 77 سالگی در دوشنبه درگذشت و امروز در آرامگاه لوچاب دفن شد. او را میراثبر ارزنده صدرالدین عینی و ساتیم الغزاده و فضل‌الدین محمدیف می شمارند. ساتور تورسون چند سال اخیر از بیماری ها رنج می کشید و شام گذشته در منزلش در دوشنبه فوتید. من اسکندر فیروز در مراسم جنازه این ادیب تاجیک شرکت داشتم و جزئیات موضوع را برایتان پیشنهاد میکنم. صبحی روز سه‌شنبه 6 ایون در مراسم ویدا با ساتور تورسون در صحن حولی بنای اقامتیش ادیبان و مقامداران و دوستان و خوانندگانش گرده هم آمدند. گلرخسار صفی شاعر مردمی تاجیکستان در توصیف همقلمش میگوید به فوت هر کس باور داشت، اما نه به وفات ساتور تورسون.
ساتور شخصیت بود، ادیبی او از شخصیتش آغاز شد. آدمی که شخصیت نیست نه ادیب است نه انسان.
سید شریفی شاگرد و مسئول صفحه ساتور تورسون در شبکه اجتماعی فیسبوک میگوید که ادیب مرحوم سالهای اخیر از چند بیماری به مثل گلاوکوما و اخیراً از سرطان غدد زیر معده رنج میکشیدند. تبابت این بیماری ها نتیجه نداده است و شب گذشته ساتور تورسون در حضور زوجهش و این شاگرد خود جان باخته است. در مراسم جنازه امروز ادیب فرزندانش دیده نمیشدند. سید شریفی سببی این امر را چنین شرح داد:
امروز فرزندان استاد در خارج زندگی میکنند، برای من اشتراک ندارند و از پیوندانشان از بایستونی ازبکستان همه خواهر و برادرانشان دیروز رسیده آمده بودند.
ساتور تورسون سال 1946 در نویه بایسون ازبکستان تولد شده، دانشگاه دولتی تاجیکستان را ختم کرده است. سالهای طولانی در مجله صدای شرق و اتحاد ادیبان تاجیکستان و حتی در سمت سخنگوی امام علی رحمان در زمان رئیس شورای عالی تاجیکستان بودنش ایفای وظیفه کرده است. عبدالرحمن عبدالمنانوف ادبیات شناسی تاجیک در شرح شخصیت ساتور تورسون گفت که این ادیب تاجیک با داشتن سیما و چهره شخصی از دیگر شخصیت ها فرق داشت. با گفته این منقد ادبیات، شخصیت ساتور تورسون با دید خود به زندگی و انسان ها از دیگران فرق می کرد.
شخصیتی بود که از همه فرق می کرد. سیما خودش داشت، چهره خودش داشت، خاراکتر خود را داشت، مناسبت های خودش داشت نسبت به زندگی، نسبت به انسان ها.
با گفته عبدالرحمن عبدمنانوف در رمان سروز یک بهار ستار ترسون باری نخست به حادثه های سالهای به اصطلاح بسمچگری با دیدی نو نگاه کرد، اما در شورای بدهی اتفاق ادیبان این اثر به دلیل ایدئولوژی شوروی با ضدیت های روبروی شد. با گفته جناب عبدمنانوف منقدان ادعا داشتند که اسم عظیم متین با شخصیت یک بسمچی سازگار نیست، ولی در نهایت این اثر در مجله صدای شرق و سپس در نشریات مسکو نشر شد و به ادیب شهرت زیاد آورد. عبدالحمید صمد، ادیب مردمی تاجیکستان، به این نظر است که مس ویژگی های قهرمان های آفریده ستار تورسون اثرهایش را برای تاریخ ادبیات کشور جاودانی کردند. به اعتقاد این ادیب تاجیک، نسل معاصر نثر تاجیک همگی پیروان سبک فضل الدین محمدیف در ادبیات تاجیک هستند.
به نظر من ستار در بلند برداشتن معرفت نثر معاصر تاجیک سهمی بسیار خوب و ارزنده دارد.
حفیظ رحمان فیلسوف تاجیک شامی گذشته بعد از شنیدن خبر فوت ستار تورسون تا صبح درباره این ادیب همکنون زنده یاد مطلب نوشته برای نشر به هفتوار ادبیات و صنعت سپرده است. در صحبت با رادیو آزادی جناب رحمان برخی از جزئیات این مطلب را شرح داد و گفت ایجادات ستار تورسون ویژگی های دارد که در اثرهای ادیبان دیگر به ندرت دیده می شوند.
بعد استاد عینی، بعد استاد لاهوتی، بعد استاد ساتیم الوغزاده در موقع چهارم قرار داشت.
ولی با در نظر داشته از معارف و مطالعه کتاب درماندن جوانان تاجیک، همکنون این سوال مطرح است که آیا نسل جوان تاجیک کتاب های ستار تورسون را می خوانند یا نه؟ بهمنیار مرادی، عضو داوران آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی، با در نظر داشت برداشتهایش از داوری دانش جوانان گفت که واقعا حالا جوانان تاجیک به خواندن کتاب توجه زیاد ندارند.
باور دارم که ادبیات اصیل و مانند آثار استاد ستار و چندین نفر دیگر اگر امروز خواننده بیشتر ندارد، حتما روزی میرسد که دوباره چون در زمان شوروی و چون زمانهای قبل دست به دست مردم میگردد.
ضمناً ستار تورسون سالهای اخیر در خانهش بیمار بود، ولی پیوسته در مورد ادبیات و کم شدن صف خوانندگان به مطبوعات گپ میزد. خواننده های تاجیک را به عنوان مؤلف اثرهای به مثل کمان رستم، سه روز یک بهار، زندگی در دامن تلهای سرخ، سنگ در بغل به طوفان، موسفیدان، حسرت و اعتراض میشناسند. اما بسیاری در تاجیکستان ستار تورسون را همزمان با عنوان مؤلف پیشنهاد دادن جایزه نوبل برای صلح به پرزیدنت امام علی رحمان نیز میشناسند.
عمر من میرود و یاد تو هرگز نرود، از دل خم زده ام میری تو بیرون نشود. در بمیرم به وفای تو و بر خود بروم، سوزش سینه غم از این دل موزون نشود. عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود. چشمهایم را دمی بینم ندیدم، حاصلی از زندگی جز غم ندیدم،
چشمهایم را دم بینم ندیدم، همچو شمعی پیر سوزه سوختم بش، من جفایی زندگی را کم ندیدم، همچو شمعی پیر سوزه سوختم بش، من جفایی زندگی را کم ندیدم. عمر من می رفت و یاد تو هرگیز نرود، از دل غم زده میری تو بیرون نشود، در بمیرم بی وفایی تو برخواب برود، سوزش سینه غم از این دل موزو نشود. عمر من می رود تو یاد تو هرگیز نرود، عمر من می رود تو یاد تو هرگیز نرود، عمر من می رود تو یاد تو هرگیز نرود، عمر من می رود تو یاد تو هرگیز نرود.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. سه پهلوانی معروفی تاجیک به قطار مدعیان راحت به المپیاده پاریس 2024 داخلند. فدراسیون بین المللی جودو پس از نتیجه